أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه سوم از مجموعه جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. آنچنان که پیش از این بنا داشته ایم، در ابتدای این جلسه هم توجهی و تذکری نسبت به اصل بحث زیارت و انشاءالله به زودی زیارت شریف امین الله خواهیم داشت. آنچنان که بزرگواران مستحضرند، ما در جلسه قبل به بحث غسل‌های واجب به عنوان مقدمه ای لازم در تشرف به حرم‌های مطهر سخن گفتیم و راجع به اینکه ادب نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام به دو شکل حاصل می شود. یکی ادبی که بر اساس آیات و روایات است و دیگر ادبی که بر اساس عرف است و عرف ما میگوید باید اون آداب رو رعایت نمود. یعنی اگر ما نزد یک بزرگی هم برویم، آدابی رو رعایت میکنیم. حالا که نزد بزرگ بزرگان مشرف میشویم، وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه، وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، یا قبرستان بقی مشرف می شویم، وجود مقدس حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، این آداب آداب عرفی است که باید رعایت کرد. و از این دو دسته توجه کردیم به آدابی که بر اساس نقل باید نسبت بهش توجه نمود و بحث غسل‌های واجب رو بیان کرد. در این جلسه اشاره بکنیم به بحث غسل زیارت. و جالبه که غسل زیارت یک روایت بسیار زیبا و البته عجیبی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام راجبش نقل شده، چه بسا این روایت رو اکثر بزرگواران نشنیده باشن. روایت در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 110 در ذیل آیه مبارکه 31 از سوره اعراف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیورهای خود را در هنگام ورود به هر مسجدی برگیرید. حضرت صادق سلام الله علیه در ذیل این آیه و در تفسیر این آیه یکی از بطون این آیه رو اینگونه فرمودند: الغسل عند لقاء کل امام، الغسل عند لقاء کل امام، در هنگام ملاقات با هر امامی یکی از در واقع مصادیق عمل به این آیه مبارکه غسل داشتن است. ما در روایات نسبت به تشرف با غسل خدمت امام معصوم سلام الله علیه توصیه و ترغیب شدیم. حتی در روایتی است که امام هادی علیه السلام درباره زیارت امام رضا سلام الله علیه فرمودند که این در عیون اخبار الرضا صلوات الله و سلام علیه جلد 2 صفحه 262 آمده، هر که به پیشگاه خداوند حاجتی دارد پس قبر جدم امام رضا علیه السلام را در طوس زیارت کند در حالی که غسل دارد. یعنی یکی از راه‌هایی که شما به درگاه خدا تقرب پیدا کنید و به اصطلاح حاجت روا بشوید این نوع عرض بندگی به درگاه خداست، همراه با غسل مشرف به حرم امام معصوم علیه السلام بشود و نزد سر مبارک ایشان دو رکعت نماز بگذارد. همین دو رکعت نماز بالا سری که عده‌ای از افراد اقامه می‌کنند. حالا تو حرم امام رضا سلام الله علیه اون قسمت مستقیم بالای سر آقایان هستند، حالا طبق اون چیزی که تا حالا بوده، حالا یه وقت جا به جا بشه و یه مقدار عقب‌تر خانم‌ها قرار دارن، ولی بالاخره عرفاً بالا سر حضرت یا حساب می‌شود یا باید مثلا با یه فاصله‌ای باشه. دو رکعت نماز بگذارد و حاجتش را در قنوت آن بخواهد. می دانید که در قنوت نماز می شود آدم به فارسی هم دعا کنه، حالا اگر کسی بلد باشه به زبان عربی دعا بکنه خب حالا نیکوتر، یا از ادعیه معصور استفاده بکنه نیکوتر، دعای شریف فرج را بخواند بسیار ارزنده، ولی می تواند حاجتش رو به زبان پارسی هم عرضه بدارد، چرا که خداوند دعاهای او را برایش اجابت می کند مادامی که گناه یا قطع ارتباط از رحمی را درخواست نکرده باشد. دو دسته دعا هست که خدا اجابت نمی کند. یکی این که کسی دعاش دعای قطع رحم باشه، مثلا فرض کنید برای داییش یا برای عموش یه بدیعی را بخواهد از خدای متعال، این نوعی قطع رحمه، این دعاش مستجاب نمیشه. و یا اینکه یه گناهی رو طلب بکنه، از خدا درخواست یه گناهی بکنه، او گناه هم اجابت نمیشود. در ذیل این بحث خوبه که بزرگواران بدانند که مطابق فتوای فقهای شیعه غسل زیارت با حدث اصغر و البته حتما به طریق اولاتر با حدث اکبر باطل می شود. جلسه قبل راجع به حدث اکبر و حدث اصغر سخن گفتیم. حدث اصغر کدام دسته بود؟ دسته ای بود که باعث می شد وضو باطل بشه، اما اگر حدثی حاصل نشود، یعنی وضوی فرد باطل نشه، غسلش هم باطل نشه، اینجا آیا غسل مستحبی که انجام می‌دهد مدت زمانی دارد یا ندارد؟ درباره این سوال اشاره می‌کنیم به روایت و فتوایی رو هم خدمتتون عرض می‌کنم. البته این فتوا ممکن است در عمل برای افراد خیلی تفاوتی ایجاد نکنه، چون بالاخره برای تجدید وضو مشکلی پیدا میکنند و نیاز به تجدید وضو پیدا میکنند، اینجوری نیست که بتونن طولانی مدت این رو حفظ بکنن. ولی به هر حال این دو روایت رو من خدمتتون عرض میکنم. روایت اول از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل. ای کسی بعد از طلوع فجر، یعنی بعد از اذان صبح، غسل بکنه، این غسل او در همه مواردی که غسل در اون لازم است یا مستحب است کفایت میکنه. تا کی؟ الالیل، تا شب. یعنی با شرط اینکه غسل او بر اثر حدث اکبر و حدث اصغر باطل نشود، این غسل برای او میماند. صبح میرود غسل میکنه، باطل نمیشه غسلش. تا ظهر میتواند با اون غسل زیارت کنه. بحثی نیست که با اون غسل میتواند نماز بخواند یا نه، بحث این است که او آداب زیارتی که گفته شده است غسل جزوش هست، این غسل برای او ماندگار. و من اغتسل لیلا کفاه غسله الى طلوع الفجر. اگر کسی در شب غسل بکنه، براش تا طلوع فجر کافی است. این یه روایت که در تهذیب الاحکام، بله یه بار دیگه بخونم، چشم. تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 64، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله الاللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل، و من اغتسل لیلا کفاه غسله الى طلوع الفجر. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این روایت در بهار شریف جلد 100 صفحه 133 می‌فرمایند این خبر صحیح به عمومش دلالت بر آن دارد که وقتی غسل زیارت را در روز انجام دهد تا شامگاه کفایت میکند، همینطور اگر شب انجام دهد تا هنگام فجر کفایت میکند، و معنای ظاهری از وجوب در اینجا لزوم و استحباب مؤکد است. پس این روایت گفت غسل شب تا طلوع فجر و غسل پس از طلوع فجر تا هنگام شب کفایت می کند و اون غسل برقرار است. اما در یک روایت دیگری از یکی از امامین صادقین سلام الله علیهما در بهار شریف جلد 100 صفحه 133 نقل شده است که غسل و یومک یجزیک للیلتک، غسل روز تو برای شب تو هم کافی است، و غسل لیلتک یجزیک لیومک. دوباره میخوانم، غسل یومک یجزیک للیلتک و غسل لیلتک یجزیک لیومک. مرحوم علامه مجلسی در ذیل این روایت، همونجور که در قبلی رو یه توضیح داده بودن به عنوان یک فقیه برداشتشون از روایت گفته بودن، اینجا میفهمن این خبر بر زمانی وسیع‌تر از خبر پیشین دلالت میکند، و اینکه وقتی فرد در اول روز غسل کند تا پایان شب او را کفایت میکند و برعکس. پس ما راجع به غسل مستحب، غسل زیارت رو که مربوط به بحث زیارت بود، راجبش روایاتی رو عرض کردیم، دو تا روایت بیان کردیم، یکی از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، یکی از وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه، و راجب زمان غسل زیارت هم دو تا روایت بیان کردیم و توضیح مرحوم علامه مجلسی. بزرگواران از مجتهدی که باید تقلید کنند میتوانند سوال بپرسند، البته امر مستحبی است، ولی وقتی مقیدند که مثلا با غسل زیارت مشرف بشن حرم، حرم امیرالمومنین خدا قسمت کنه، حرم سید الشهدا خدا قسمت کنه، سامر را خدا قسمت کنه، کاظمین خدا قسمت کنه. میخوان مشرف شن، اینو اگر بدانن ممکن است بتوانند مثلا با غسلی که بعد نماز صبح انجام دادن و این غسل برایشان مانده است، مثلا قبل از ظهر هم مشرف بشن و آدابی که غسل لازم دارد رو با اون غسل انجام بدن. یا اگر شب غسل کردن بر اساس روایت دوم، اگر مجتهدی که باید ازش تقلید کنن نظر داده بودن که میشود روز هم برون، ممکن است قبل از اذان صبح غسل کرده باشن، بعد از اقامه نافله شبشون بخوان مشرف شن حرم، دیگه نیاز به تجدید وضو هم پیدا نکرده باشن، اون غسل شب برای روزشون هم غسل زیارت حساب میشود. اینو دیگه باید افراد مراجعه کنن و از مجتهدی که باید ازش تقلید بکنن سوال بپرسن. اگر در این تیکه‌ای که عرض کردم سوال، نکته ای، مطلبی هست بفرمایید. اگر مطلبی نیست صلواتی تقدیم میکنیم به حضور مقدس سید الشهدا سلام الله علیه.
سلام.
سلام علیکم. اللهم صل.
خواستم بپرسم که توی قنوت نمازهای واجب هم میشه فارسی حرف زد؟
بله.
ببخشید.
بله. خواهش میکنم. خب میرادیم
استاد ببخشید.
بله.
میشه حدیث اول یه بار دیگه یادتش بفرمایید در مورد امام صادق فرموده بودن من غسل بعد از ظهر؟
بله.
تحصیب الاحکام فرمودید، ادامهش رو میفرمایید؟
بله. جل 5 صفحه 64.
بعد اون یکی حدیثی که از امامین صادقه، یعنی امام محمد باقر و امام جعفر صادق منظورتون بود؟
بله، یعنی یکی از این دو امام. بعضی از راویان مثلا نقل کردن گفتن یادمون نیست از امام باقر بود یا از امام صادق بود، و چون بله. این گاهی پیش آمده، گاهی میگن مثلا صادقین سلام الله علیهما نقل شده. یعنی چی؟ یعنی راوی تردید کرده در زمان هر دو امام معصوم بوده، تردید کرده که از کدوم یکی از این دو بزرگوار روایت رو به اصطلاح داره نقل میکنه. از این جهت هست میگیم، نه که یعنی از هر دو نقل شده. البته فرقی نمیکنه، میتونه از هر دو هم نقل شده، ولی منظور این است.
خب بعد اینم جلد 100 صفحه 133 فرمودید؟
الله نقص میکنم. بله بله، بهار شریف جلد 100 صفحه 133.
خیلی ممنون.
خب خواب حدث اصغر است یا حدث اکبر؟ خانم که سوال پرسیدن.
سلام.
سلام
استاد.
زدتون
بخیر.
خب حدث اصغر میشه؟ حدث اصغره چون وضو رو باطل میکنه ولی غسل بر آدم واجب نمیشود. گفتیم طبق نظر فقهای شیعه خواب هم باطل میکند. البته بهتره بگیم طبق نظر عموم فقهای شیعه. حالا اگر کسی این وسط پیدا شد که گفت نه مثلا غسل زیارت اینگونه باطل نمی شود، اونو من نمیدانم، نمیشناسم، ولی میخوام بگم یعنی به هر حال باید مراجعه کرد به نظر مجتهد جامع الشرایط که میشود ازش تقلید کرد. خب میرسیم به نکاتی که راجع به امام حسین سلام الله علیه با همدیگه میشمردیم. نکته سوم رو عرض کردیم و در ذیل نکته سوم بحث اسباب لعن رو مبسوط توضیح دادیم. رسیدیم به ابتدای نکته چهارم از مجموعه نکات مربوط به وجود مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. نکته چهار رو ماجرای جناب فطرس است. جناب فطرس به چند شکل ماجراشون نقل شده، اکثر بزرگواران شنیده اند، ولی شاید بعضی از قسمت‌های دقیق و ظریفش رو مثلا یا نشنیده باشن یا توجه نکرده باشن. از این جهت من با اجازه شما نقل قولهاش رو عرض میکنم خدمت شما. روایت اولش رو جناب شیخ صدوق و ابن قولوی و کسانی دیگر از وجود مقدس حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنن که این در امالی شیخ صدوق آمده، در بهار جل 43 صفحه 243 هم آمده است. این نقلی که الان دارم خدمتتون میخوانم از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکنن که چون حضرت امام حسین صلوات الله و سلام علیه متولد شدند، حق تعالی جبرئیل را امر فرمود که نازل شود با هزار ملک برای آنکه تهنیت گوید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم را از جانب خداوند و از جانب خود. چون جبرئیل نازل می شد بر جزیره ای از جزیره های دریا به ملکی برخورد کرد. اون ملک نامش فطرس بود با تای دسته دار. جناب فطرس از حاملان عرش الهی بود. برخی از ملائکه مسئولیتشون در روایات اشاره شده، ولی بسیاری از ملائکه رو ما مسئولیت‌هاشون رو نمی‌دانیم. می‌دانیم ملائکه خدا بسیارند، ولی راجع به مأموریت‌ها و مسئولیت‌هاشون آگاهی نداریم. جناب فطرس از حاملان عرش الهی بود. وقتی حق تعالی او را امری فرموده بود و او کندی کرده بود، با یک تأخیری اطاعت امر کرده بود، خدای متعال بالش را در هم شکسته و او را در جزیره‌ای قرار داده بود با به اصطلاح تأنی اطاعت امر خدا کرده بود. پس فطرس 700 سال در آنجا عبادت حق تعالی کرد. 700 سال عبادت میکرده و استغفار طلب میکرده تا اینکه وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه متولد شدند. در روایت دیگری نقل شده که خدای متعال او را مخیر کردند که بین عذاب دنیا و آخرت یکی رو انتخاب بکنه به خاطر تأخیری که در اطاعت امر پروردگار داشت. جناب فطرس به قول ماها به تعبیر عوامانه خودمون عاقل بود، گفت تو دنیا اگه گرفتار بشم بهتر از اینه که در آخرت گرفتار بشم. پس حق تعالی او را معلق گردانید به مژگان‌های هر دو چشمش در آن جزیره و هیچ حیوانی در آنجا عبور نمی‌کرد و پیوسته از زیر او دود بد و بوی بدی بلند می‌شد. پس دو نوع نقل در گرفتاری جناب فطرس در اون جزیره. حالا از اینجاش مشترک می شود. جناب جبرئیل با ملائکه فرود میان، با همون ملائکی که مأمورن برن از سمت خدای متعال و از طرف خودشون به پیغمبر تهنیت بگن. از جناب جبرئیل، خب اینم حکمت خداست، خدا می خواهد از او دستگیری بکنه و می خواهد قدرتی را نشان بدهد و می خواهد جایگاهی را از امام حسین نشان بده. او این اجازه رو به یه عبارتی پیدا میکنه. جبرئیل میتواند از جای دیگری عبور کنه، ولی خدا میخواد دستگیری کنه از او. جبرئیل با ملائکه فرود میآیند. او از جبرئیل سوال میکنه که شما اراده کجا دارید؟ گفت چون حق تعالی نعمتی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم کرامت نموده است، مرا فرستاده است که او را مبارک باد بگویم. توجه کنید بزرگواران، یک درس به اصطلاح تربیتی اینجا بگیریم برای خودمون. گاهی اوقات خدا یک عروسی، یک دامادی، یک دختری، یک پسری، یک همسایه، یک امام جماعت مسجدی، یک استادی، یک شاگردی، یک خواهری نصیب آدم میکنه که این فرد بهانه ای شود و واسطه ای شود برای دستگیری ما. یه درجه برم جلوتر، گاهی خدا یک بیماری، یک مصیبتی، یک گرفتاری رو قرار میدهد بهانه ای شود برای دستگیری ما. ما اگر این گرفتاری برامون پیش نمی آمد، نیت نمی کردیم که 40 شبان روز زیارت عاشورا بخوانیم. این گرفتاری برای ما نعمت هست. چون اگر این پیش نمی اومد، من در غفلت خودم و در هوش و حواس خودم و در حالی که داشتم پیش می رفتم. این گرفتاری پیش آمد، من به این بهانه گرفتاری متذکر شدم به نام سید الشهدا سلام الله و زیارت عاشورا. این برای من نعمت، حتی اگر تلخ باشم. در واقع ظاهرش تلخه، حقیقتش شیرینه. چرا؟ چون حقیقتش باعث قرب من به درگاه خدا شد. گاهی اوقات گرفتاری ها، ولی گاهی اوقات هم نه، مثل همون نمونه‌ای که گفتم، خدا یه دامادی قسمت من کرده که این داماد به من میگه حاج خانم نمیان بریم دعای ابا حمزه بخونیم؟ شب جمعه که میشه بعد اینکه سفره رو جمع میکنن خونه مادر زن، مثلا میگه خب حالا یه زیارت عاشورا با هم بخونیم. این داماد بهانه شده برای ایجاد تقرب بیشتر بین من و درگاه خدا به واسطه زیارت عاشورا. آدم نباید این فرصت ها را از دست بدهد. به تعبیر اون روایتی که برخی از شما ها حفظید، الا و ان فی ایام دهرکم نفحات. این داماد معلوم نیست همیشه تا آخر عمر ما با ما همراه باشه، این عروس معلوم نیست این جوری باشه، این دختر معلوم نیست بالاخره میره سر خانه بختش، ولی تا زمانی که هست واسطه یه تذکره. یادمه که یه بنده خدایی بود، هنوز در قید حیات البته، یه توفیقی خدا داده بود در یه زمانهایی از طول سال ما در یک برنامه مذهبی شرکت میکردیم. من سالها، اگر به شما بگم 10 سال، شاید بگم 12 سال، به جهت اون نسبت و آشنایی که با ایشون داشتیم در اون زمان، من گفتم مثلا جا شما در این برنامه با ما یه بار شرکت کنید. او برنامه رو ابداً و مطلقاً ایشون شرکت نکرد. اون نسبت و ارتباط و رفت آمدی هم که ما داشتیم به هر حال کمرنگ شد. به یه عبارتی خدا 10 سال 12 سال یک خردمند گردن نشکسته ای را قرار داده بود در مسیر زندگی او که هی او رو دعوت میکرد آقا یه همچی برنامه از مثلا فرض کنید دعای ندبهی هست، یه بار تشریف بیاریم با هم بریم. و ایشون حالا نذر کرده بود، نیت کرده بود قربتا الله، مقید که در هیچ کدوم از این برنامه ها شرکت نکنه در طول اون سال ها. اینا فرصت هایی که ما دست میدیم دیگه. همیشه لازم نیه بلایی سر آدم بیاد تا آدم به این موقعیت ها رو بیاره. گاهی خدا یه داماد خوب قسمت آدم میکنه که آدم بیشتر دعا بخونه، یه داماد قاری قسمت آدم میکنه آدم بیشتر قرآن بخونه، یه عروس مسجدی پیدا میکنه بیشتر آدم مسجد و هیئت میبره، یه فامیلی آشنایی، یه خواهر شوهری پیدا میکنه که این تو فلان هیئت مسئولیتی داره، به این بهانه ای آدمو دعوت میکنه. این توفیق دیگه، این موقعیت ها رو آدم نباید دست بده. خدا گاهی چنین اسبابی رو فراهم میکنه، ولی فطرس هایی لازم است تا این فرصت ها را غنیمت بشمرن. فطرس اگر این موقعیت رو غنیمت نشمرد، دیگه فطرسی که ماندگار در تاریخ شد نمیشود. برگشت گفت ای جبرئیل، مرا نیز با خود ببر، شاید که آن حضرت برای من دعا کند تا حق تعالی از من بگذرد. پس جبرئیل او را با خود برداشت و چون به خدمت حضرت رسالت سلام الله علیه و علی آله رسید، تهنیت و تحیت گفت و شرح حال فطرس را به عرض رسانید. حضرت فرمودند به او بگو که خود را به این مولود مبارک بمالد و به مکان خود برگردد. فطرس خیشتن را به امام حسین سلام الله علیه مالید، بال برآورد و این کلمات را گفت و بالا رفت. عرض کرد: یا رسول الله، همانا زود باشد که این مولود را امت تو شهید کنند و او را بر من به جهت این نعمتی که از او به من رسید مکافاتی است، یعنی حقی به گردن من است، که هر که او را زیارت کند من زیارت او را به حضرت حسین برسانم و هر که بر او سلام کند من سلام او را برسانم و هر که بر او صلوات بفرستد من صلوات او را به او میرسانم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. در روایت دیگری آمده چون فطرس به آسمان بالا رفت می گفت کیست مثل من و حالان که من آزاد کرده حسین ابن علی و فاطمه و محمدم. این نقل در بهار جلد 43 صفحه 245 آمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب
معذرت
میخوام. بله
اگه بشه خواهش بکنم کمی بازبالا کمتری بفرمون بشه یک کامل یاد داشت. البته من نمیدونم دوست دارید یه سرد از من سریعتر باشن، ولی من واقعا نمیرسم.
اینجا یه سوال و یک شبهه رو طرح بکنم و پاسخشو بدم. ما این روایت را به نقل از چند منبع خواندیم، تفاوتی در نقلها وجود دارد. دو تا سوال اینجا مطرح میشه. سوال یک، آیا تفاوت در نقلها میتواند عاملی باشد برای رد روایت؟ نه. چرا؟ اینا با هم مغایرتی نداره. جناب فطرس میتواند جمله اول را گفته باشه، جمله دوم را هم گفته باشه. در یک روایتی مثلا نقل شده که فطرس نامی در جزیره ای قرار گرفت، به خاطر کوتاهی در امر پروردگار و مثلا تأخیر در این امر. در یک روایت دیگری مثلا گفته می شود که از او بوی بدی هم استشمام می شود، حالا مثلا به جهت مؤاخذه او. قابل جمع، مشکلی نداره. و در جاهایی که به ظاهر قابل جمع هم نباشد ما باید تلاشمون رو برای جمع روایت بکنیم. نهایتش این است، فرض کنید در یک روایتی گفتن در جزیره ای، حالا اینجا که نبوده، در یک روایتی گفتن در محلی در آسمان، بازم مغایرت نداره. ما اگه بخوایم تلاش کنیم میتونیم بگیم میشود در مدتی یا در ابتدای مثلا تأدیب او در آسمان معوق مانده باشه، در یه زمانی هم او رو در جزیره قرار داده باشه. نهایت اینه که ما نتونستیم یه همچین توضیحی بدیم، میگیم این نزد اهلشه. روایت، این روایت از امام صادق علیه السلامه، این روایت مثلا از امام باقر سلام الله علیه. پذیرش این که جناب فطرس در یه جزیره بوده یا در بین زمین و آسمان هم بوده، در دینداری ما و در تشیع ما و در باورهای اصیل اعتقادی ما خدشه ایجاد نمی کنه، پس مشکلی نداره. سوال دوم این است که ما با یک ذوق و شوقی داریم این ماجرا رو انشاءالله برای بچه هامون تعریف میکنیم، برای خانواده هامون داریم تعریف میکنیم، برای بچه ها که میخوایم تعریف کنیم با یک هیجانی داریم تعریف میکنیم. صدای جناب فطرس رو مثلا در تنین صدامون یه جور بیان میکنیم، گفتگوی با جناب جبرئیل رو یه جور بیان میکنیم، بال میزنیم مثلا برای تعریف کردن، برای اینکه بچه ها لذت بیشتری برن، برای اینکه بهتر درک بکنن. اتفاقا یک مثلا برادر کمزوقی یا یک خواهر کمزوقی یا هر کسی دیگری از اطرافیان ما، خدای نکرده مثلا همسر کمزوق. البته شما که همسر کمزوق انتخاب نکردین، همسرایی که انتخاب کردین حتما خوشزوقن، ولی حالا یه نفری دیگه مثلا کمزوقی در فامیل پیش آمد، یا گفتش که نه من فکر نمی کنم، بعید میدونم، اصلا این داستان با ذهن من یا با عقل من سازگار در نمیاد، یه جور نیست. یه استدلالی هم میکنه، من الان به استدلال او کاری ندارم، یه چیزی میگه در روایتی که ما بیان کردیم خدشه ایجاد میکنه. خب در اینجا افراد مواضع مختلفی میگیرند که یکی از این مواضع درسته، بقیه مواضع غلطه. پس موضع ما در برابر کسانی که روایاتی را انکار می کنند، یا به جهت محتوایی یا به جهت دلالتی که اون روایت داره. نه این مثلا ذهن ما جور داره، مگه میشه، مگه ملک اینجوریه، مگه جزیره اونجوریه، مگه بال اینجوریه. مواضع غلط چیه؟ موضع غلط یک اینه که ما سریع تسلیم شیم، میگیم عجب پس اینجوریه، خب پس دیگه من تعریف نمی کنم بقیش، زودی تسلیم میشه، عقب نشین. موضع غلط دوم این است که زودی تشکیک میکنیم، یا حالا نمیدونم والا تو جلسه به ما گفتن، شادم نباشه، نمیدونم. این هم موضع غلط بعد. موضع غلط سوم اینه که ما به خودمون شک میکنیم، میگیم حالا شاید اینجوری نگفتن، من اینجوری فهمیدم. بابا داری ارو جزوه میخونی دیگه، فایل صوتیش هم که داریم، اگه داشته باشیم فایل صوتیش هم که داری، آخه تو که فلان کتاب هم که میشه پیدا. یه خودتون شک میکنیم، یه خودزنی میکنیم، میگه نمیدونم شاید من بد نوشتم، حالا من اینجوری فهمیدم، شاید هم مثلا فوتروس نبوده، شاید یه موجود دیگه ای بوده، نمیدونم. این هم موضع غلط بعدی. موضع غلط بعدی اینه که تا یه نفر تشکیک میکنه و ممکن است یه آیه قرآنی بخواند، ما میگیم ها گفتن بزن به دیوار، بزنیم روایتو به دیوار، روایتو بزن به دیوار، جسارت به روایت هم میکنیم. نه موضع غلط بعدیه. اون روایاتی که گفتن با قرآن نمیخواند، روایاتی است که ما را مثلا عمد کرده به اطاعت طاغوت و اطاعت خلفای جور، قرآن میگه اطاعت از خلفای جور نکن، خب معلومه که ابو هریره درستش کرده. اما موضع درست چیه؟ موضع درست اینه که بزرگواران، ما باید در روایاتی که روشن نیست یا دچار ابهام میشویم، یه الف و به وجیمی رو طی کنیم. الف با کمی مطالعه، تأمل، دقت میشود روایت رو درست توضیح داد و اون ابهام ایجاد شده رو رفع کرد. منتهای یه خورده آدم باید دستفالش پر باشه، باید یه 4 تا فایل صوتی شنیده باشه، با 5 تا مجلس شرکت کرده باشه. نه مجلسایی که بعضی خانوما شرکت میکنن، هم بافتنی میبافن، هم با بغل دستیشون صحبت میکنن، هم اگه جوراب بفروشن جوراب میخرن، هم منبری رو نگاه میکنن، هم بعضی که دیگه خیلی هنرمندن، کتاب دعاشون هم بغل دستیشون وا میکنن، دارن دعاشون هم میخونن. نه، جایی که آدم دقت میکنه، توجه میکنه، بحث رو دریافت میکنه. پس کار یکی میکنه آقا من در عملی الف باید با یک توانی بکوشم که از روایت بیان شده دفاع کنم و توضیح بدم. کار دوم این است که ما باید بکوشیم روایت را، تو اولی توضیح دادم، تو دومی توجیه کنم، یعنی توجه کنم و سعی کنم روایت را جوری که صحیح هست، نه که از متن روایت خارج بشم، نه، جوری توجیه کنم. مثلا میگه ملائکه آخه ما که بالشون رو ندیدیم. میگه مگه ما همه چیز رو میبینیم؟ مگه ما هوا رو میبینیم؟ مگه ما خدا رو میبینیم؟ مگه ما روح رو میبینیم؟ خب خیلی چیزا نمیبینیم، اینم روش. چون ندیدیم که نمیتونیم انکار کنیم. این توجیه روایته. این توجیه منظور اون توجیهی نیست که ما به عنوان یک توضیح منفی به کار میبریم، نه، یعنی یه جوری توضیح میدیم، به یه وجهش توجه میکنیم، یه جوری استدلال میکنیم که روایت برای فردی که درش ابهام پیدا کرده یا ایهامی براش پیش آمده یه خورده طبیعی میشه. که البته تو این قسمت ب میشه چند تا نکته گفت، من فعلا ازش میخوام عبور کنم. خودش فعلا کلیتش جیمش اینه، آه من یه روایتیست در یک کتاب به اصطلاح شیعی که نویسندش قابل اعتماده یا کتاب مورد توجه اهل علمه، این روایت در اونجا بوده یا هست یا فرد مورد اعتمادی نقل کرده، من توضیحشو خیلی بلد نیستم، توان توجیه هم ندارم، ولی اجازه رد روایت ندارم، روایت را به اهلش واگذار میکنم، نه انکار میکنم و نه تشکیک ایجاد میکنم. میگم آقا یک صاحب دانشی باید اینو توضیح بده، حاضری فردا شب قرار بذاریم فلان هیئت فلان جلسه فلان مسجد با هم دیگه بریم اونو بپرسیم؟ در اکثر اوقات هم هیچ کس حاضر نیست به خاطر فهم یه روایت با شما بیاد. به یه عبارتی گذشتن زمانی که از قم میرفتن سامر را، از هندوستان میرفتن بغداد برای اینکه چهار تا روایت فهم کنند و بفهمند، گذشت. الان 1000 تومن خرج نمیکنه برای که به روایت یاد بگیره. اگه روایت اووردن خونه تقدیم کردن، همه چی آب و هوا خوب بود، پنکم روشن بود، کولرم بود و نمیدونم اینا، میشنون. اگه نه حالشو ندارن خیلی ها. پس ما اجازه نداریم. ببینید شما نباید به آدم ها نگاه کنید، چه به حاج خانومشون چه به حاج آقاشون. این شما باید ببینید دینداری درست چیست. اینکه خواهر شما چجوری عمل میکنه، امام جماعت مسجد شما خیلی راحت روایاتو میزنه به در دیوار، فلان مفسر اینجوری عمل کرده، فلان مبین اینجوری صحبت کرده، ما به اونا کار نداریم. ما اجازه نداریم روایات اهل بیت را به راحتی مورد نقد و رد و زدن به دیوار اجازه نداریم. پس من در بله
دومین موضع غلط
تو یکی از خانمایی که نوشتن بگن بفرمایید. نه دومین موضع غلط
زود دارم که از زودش رک میکنیم و میگیم نمیدونیم تو جلسه به ما چی گفتن، شاید من اشتباه نوشتم.
ما سریع به تردید میفتیم، یعنی به اصطلاح یقین خودمون رو تبدیل به شک میکنیم و این کار خطرناکیه. ما نباید یقینیاتمون رو تبدیل به شک کنیم، ما باید شکیاتمون رو با استفاده از یقینیات یقینی کنیم.
ببخشید میشه پس فرقش با موضع سوم بگین؟
موضع سوم میگن، موضع سوم رو بگین، فرقش هم با موضع دوم بگین. یکی دیگه از خانم‌ها زحمت بکشن بگین.
موضع سوم به خودمون شک میکنیم، یعنی میگیم که من اینجوری فهمیدم.
در موضع سوم شک به خودمه، من یهو اون نوع عقب نشینی دوم شک در خود موضوعیه که برای ما بیان شده. تو مدل سوم ما میگیم شاید من درست نفهمیدم، شاید اصلا واقعا، شاید اصلا روایت رو یه جور دیگه خوندم، ما یه جور دیگه نوشتم. خیلی راحت ازش عبور میکنیم. غلط این. بابا شما تو جلسه بودی، سوالم پرسیدی، روایتم دوباره خوندن، یه جاش هم تکرار کردن، بعد خلاصش هم تو گروه گذاشتن، تو چرا شک میکنی؟ پس ما در ذیل نکته 4 که ماجرای جناب فطرس بود ضمن بیان وجوه مختلفی از نقل این روایت که حالا یه جاش اینجوری توضیح دادن یه جاش اینجوری توضیح دادن، یک مطلب مهم و یک کلیدی برای درک و فهم روایات و برخورد با منکران روایت عرض کردیم. کسانی که روایت رو به راحتی رد میکنن، کسانی که تیپ روشنفکری میگیرن، کسانی که میگن معلوم نیستن این کتاب مثلا چی باشه، یه کتاب مستدل مستند نوشته شده توسط یک فقیه متتبع رو به راحتی همه روایت رو میزن کنار. و یه موقع شما میگین آقا این جمله ایشون رو نمیدونم چقدر درسته، یه موقع میگید روایت رو نمیدونم چه روایت. آدم نمید به این راحتی ها از دست بده و کنار بگذاره، روایت رو باید احترامش رو حفظ کرد. و یک الف و به وجیم گفتیم، الف توضیح روایت، دو توجیه روایت، سه واگذاری روایت به اهلش. بابا نمیدونم، فرض بفرمایید ما یکیمون مثلا 50 سالشه، خدا بهش 3 تا فرزندم عنایت کرده، بخش قابل توجهی از زندگیش هم در حال اسباب کشی بوده، نهایتا توانسته لیسانسشو از طریق مثلا دانشگاه مجازی چیچی مثلا فلان شهرستان روستای فلان نزدیکی های مثلا رودخانه اونجا مثلا توانسته مدرک فوق دیپلم یا لیسانسش هم بگیره. خب حالا این الان عالم به همه علوم روایات نیست که بخواد توضیح بده و توجیه کنه، این باید به اهلش واگذار کنه. لزومن هم اهلش این حاج خانومی که فامیلاشون دعوت میکنن نیست، لزومن هم اهلش خواهرشون که یه خورده مثلا ظاهرش متدین تره نیست، این ظاهرش متدین تره مثلا نماز امام حسین رو قشنگ بلده بخونه، نماز جعفر طیار رو مقید روزهای جمعه بخواند، ولی معلوم نیست عالم به علوم اهل بیت روایات اهل بیت باشه، تتبع لازم رو در این زمینه اعتقادات کرده باشه. بعد از این میرسیم به نکته پنجم. بله میفرمایید.
این تو متن روایت ما گفتیم این فوتروس به خاطر اینکه تعیین کرده بود تو اجرای دستور خدا این بار ریخته بود، مگه فرشته ها از خودشون اختیار دارن که مثلا تعیین بتونه بکنه؟
ببینید فرشته اگر اختیار نداشته باشد پاداش و عقاب که نمیتونه دریافت کنه، درست؟ یعنی به اصطلاح ما نباید راجب فرشته تعبیر مجبور بودنی که راجب مثلا درخت میگیم رو به کار ببریم. بزرگواران اینو یواشکی میگم، یادداشتم نکردین یادداشت نکنیم، گوشه ذهنتون باشه، میترسم یه وقت برای حالتون خوب نباشه، برای حال من که خوب نیست، حال شما رو نمیدونم. ما به واسطه هر گناهی، هر گناهی یعنی گناه کوچک هم همینطور، مستحق خلود در آتشی، یعنی بر اساس مبانی اعتقادی آیات مبارکات قرآن و روایات ما به واسطه یه هر گناهی مستحق خلود در آتشی، نه 200 سال، 2000 سال، 2,000,000 سال. و اینکه ما را نهایتاً به بهشت میبرند به شفاعت و عنایت اهل بیت به خاطر داشتن گذرنامه ایست که بالای آن نوشته است حب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. یعنی لطفاً به حساب خودمون چیزی رو یادداشت نکنیم. خب من یه چرتکه بندازم، دو تا گناه کردم، دو تا تار مو بیرون بود، این میشه در حد مثلا دو تا سیخ گوجه، بعد مثلا دو تا نماز قضا شد، این میشه در حد دو تا کوبیده، خدایا من دو تا کوبیده و دو تا سیخ گوجه انفاق کردم دیگه به هم در شد. اینجوری نیست. در نظام اعتقادی هر مخلوقی به واسطه یه هر گناهی مستحق خلود در آتش. چه گفتم ننویسیم الان و اینکه یهو دلشوره نگیرین، به اندازه کافی دلشوره به اصطلاح تنظیم رنگ بلیز و دامن و جوراب و نمیدونم ست مبل و این حرفا رو داریم دیگه، بی خودی راجع به این چیزا جزئی دلشوره پیدا نکنید. ولی اینو بدانید یک تأخیر کوچک اینجوری 200 سال و 300 سال که پاسخگونی خلود در آتشه. حالا این چجوریه؟ این انشالله اگه یه زبانی عمری بود در بحث معاد در خدمتتون هستیم. البته حالا اسم بحث معاد آوردم، یه مجموعه جلسات فکر کنم 40 جلسه در بحث معادم یه بحثی داشتیم، احتمالا نزدیک به مثلا 20 در مجموع آپلود شده باشه، تو سایت باشه، ولی انشالله بقیهش هم قرار گرفت. اونجا یه حرفایی راجع معاد و برزخ و قبر و قیامت و اینا زده شده، ولی حالا انشالله بحث مبسوطش در یه جلسات دیگه. اجازه میدهید که یک تنفس بدهیم، یه بارم قطع و وصل بکنیم، اگر کسی مشکلی در اتصال داشته یا در صدا داشته انشالله رفع بشه. ما همه تلاشمون داریم میکنیم که صدا بی مشکل باشه، ولی به هر حال بله هم بفهم.
سلام آدرس سایت رو میفرمایین؟ چون من
سایت شخصی سید محمد خردمند، سایت شخصی سید محمد خردمند رو سرچ بفرمایید میاره میاره. در قسمت کارگاه ها و کلاس ها نگاه بکنید. بله فکر کنم تو قسمت کارگاه هاست، یه قسمت سخنرانی ها و سمینار هم داره، نگاه بکنید انشالله اونجا یه سریش گذاشته شده. حالا بقیهش هم یه 7-8 هم قرار بوده که در این چند روز گذاشته بشه، حالا نرسیدن شاید آپلود بکنن. الحمدلله رب العالمین. کلاس حضوری بوده نه مجازی.
درست.
هم خانم ها تشریف داشتن هم آقایون. بعضی از اونایی که اون موقع بودن خیلی جوان بودن، الان بزرگ شدن، بچه دار شدن، بعضیاشون نوه دار شدن. بله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا قدام.